بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وكل أهل أعدائهم أجمعين. والحاصل إنا إذا قلنا إن الملك في من ينعته عليه تقديري لا حقيقي، المعاملة عليه من المتبايعين مباحة على إخراجه عن المالية. فرمودن که در معامله ای که مبیع در معامله عبدی باشد که ینعتق علی المشتری، در این معامله مشتری خیار مجلس نداره، بایع هم خیار مجلس نداره. و یک اختلافی بود که آیا بایع مطلقا خیار مجلس نداره، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت، یا اینکه فقط نسبت به عین خیار مجلس نداره. صاحب جواهر فرمودن که ما قائلیم که بایع نسبت به عین خیار مجلس نداره، اما نسبت به قیمت خیار مجلس داره. شیخ فرمودن که به نظر ما نه بایع و نه مشتری، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت، به هیچ وجهی خیار مجلس وجود نداره. در دنباله بحث رو مبنایی می کنند، می فرمایند که در این معاملهی که مبی ینعتق علی المشتری هست، ما باید ببینیم که این ملکیتی که برای مشتری به وجود میاد آیا ملکیت تقدیریه یا ملکیت حقیقیه. که به این مسئله و وجود اختلاف در این مسئله در کتاب البیع هم مرحوم شیخ اشاره کردند. اینجایی که مشتری میاد عبدی را که پدر خودش هست میخره، فقها روی این قاعدهی که لا اتق الا فی ملکن میگویند این عبد که آزاد میشه قبل از انعتاق در ملک مشتری داخل میشه و سپس آزاد میشه. اختلاف در این است که این ملکیتی که مشتری پیدا می کند آیا یه ملکیت فرضیه، یعنی فرضناه و مالکا، فرض می کنیم این مالکه، یا ملکیت فرضی یعنی ملکیت کل عدم، یک آنی که عرض می شود دیگه کمتر از او تصور نمیشه، یک آن این مالک شده و بلافاصله این از ملکش خارج شده و منعتق شده، یا اینکه این ملکیت ملکیت حقیقیه، یعنی مشتری حقیقتا مالک این عبد میشه ولو در یک زمان کوتاهی. اگر ما اولین ملکیت تقدیری یعنی فرضی رو قائل شدیم که خود شیخ مبناشون همینه، نتیجه این میگیریم بایع و مشتری که این معامله رو انجام میدن و هر دو علم دارن که این مبیع ینعتق علی المشتری هست، هر دو آمدن حواطی کردن بر اخراج از مالیت، هر دو با این معامله و با این عملشون حواطی کردن بر این که این عبد از مالیت اخراج بشه. یعنی هر دو آمدن اطلاق کردن، اخراج عن المالیه یعنی اطلاق، اقدام بر اطلاق کردن. و گفتیم جایی که طرفین اقدام بر اطلاق میکنن اصلا خیار معنا نداره. خیار مجلس اونجاییست که طرفین یا احد الطرفین بعدن بخوان ترویع بکنن، بعدن اگر دیدن به مصلحتشون نیست از معامله برگردن. اما اگر مبنای دوم رو قائل شدیم، گفتیم این ملکیتی که برای مشتری حاصل می شود یک ملکیت حقیقی است، ولو این که زمانش هم کوتاه باشه. اینجا دیگه صدق اطلاق نمی کنه. اینجا دیگه نمیگن بایع و مشتری که عالم بودن این مبیع ینعتق علی المشتری، این بایع و مشتری آمدن اقدام کردن بر اخراج از مالیت و اطلاق، بلکه اقدام کردن بر یک بیع که اثر بیع ملکیت حقیقیت و فرض این است که ملکیت حقیقیه محقق شده. روی این مبنا شیخ می‌فرماید که دیگه صدق اقدام بر اخراج از مالیت و اقدام بر اطلاق نمی‌کنه و خیار وجود داره. بعد یک فتعمل دارن که فتعمل اشاره به یه مطلبی داره، حالا در تفصیل عرض بکنیم برای اینکه بیشتر روشن بشه. این مطلب تمام. پس تا اینجا نظر شیخ این شد که ما به صورت مطلق در چنین معاملهی میگیم نه مشتری نه بایع، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت، نسبت به هیچ کدام خیاری ندارد. شروع میکنن یک کلام مفصلی رو از مرحوم تستری صاحب مقابیس نقل می کنن که از کلام ایشون استفاده می شود که بایع نسبت به عین خیار ندارد، اما نسبت به قیمت خیار داره. مرحوم تستری بحث رو اینطور شروع کردن، فرمودن که این بایع که مبیع از ملک او منتقل میشه و عبد از ملک او منتقل میشه، اگر بخوایم بگیم این بایع خیار داره یا نه، ما باید اول بریم مبنای خودمون رو روشن بکنیم. در کجا؟ یک اختلافی هست و اون این است که خیار آیا به مجرد العقد است یا نه، انعطاف آیا به مجرد ملک است یا نه. چهار احتمال در این مسئله وجود داره. در مسئله حدوث خیار و حدوث انعطاف چهار احتمال داده شده. یک احتمال این است که خیار و انعطاق هر دو معلول عقدن، عقد که واقع شد به مجرد العقد هم خیار میاد هم انعطاق میاد. این یک احتمال. دوم این است که این خیار و انعطاق هر دو معلول ملکن، یعنی بعد از آنی که ملکیت، که ملکیت اثر عقده، خود ملکیت معلول برای عقده، بعد از آنی که ملکیت آمد خیار و انعطاق هم بعدن میان. احتمال سوم این است که بگیم الاول بالاول و ثانی به ثانی، اختیار به مجرد العقد و انعطاق به حدوث ملک. احتمال چهارم عکس احتمال سومه، بگیم اختیار به حدوث ملک و انعطاق به مجرد العقد. روی هر کدامی که از این احتمالات فتوا و نتیجه مختلف میشه. فرمودن روی احتمال اول و دوم و چهارم، روی این سه احتمال، اول تعبیرشون این است که یقول قول بالعدم، ما قائل بشیم به این که اینجا خیار مجلس وجود نداره. برای کی؟ برای بایع. خوب دقت کن، صحبت مشتری فعلا نیست، برای بایع. بایع خیار مجلس ندارد، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت. چرا؟ دلیلی که میارن، دلیل برای صورت اول و دوم یک دلیله، دلیل برای صورت چهارم یه دلیل دیگریه. صورت اول و دوم این بود، بگیم خیار و انعطاق هر دو معلول عقدن، این اول. دومی این بود بگیم خیار و انعطاق هر دو معلول ملکن. در این دو صورت عامل خیار و عامل انعطاق چون در عرض یک دیگره، ما باید بررسی بکنیم کدام یکی از اینها قوی تر از دیگریه. صاحب مقابیس فرموده است که ادله عد و اخبار عد انفس است از اخبار خیار، تنفذ است از اخبار خیار. حالا که این دوتا در عرض یک دیگر قرار گرفتن، ما باید ببینیم کدام مرجح داره. انسیت مرجح این می شود که ما اخبار عقد را بر اخبار خیار مقدم کنیم و بگیم اینجا انعطاق حاصل است و خیاری در کار نیست. خب بگید چرا نسبت به قیمت خیار نباشه؟ میگه وقتی که نسبت به خود عین که مبدله خیار وجود نداره، دیگه وجهی برای وجود خیار نسبت به بدن در کار نیست. اما دلیل صورت چهارم، صورت چهارم این است که بگیم انعطاق بالعقد است، یعنی عقد علت انعطاقه، و خیار بالملکه. خب اینجا دیگه در عرض یک دیگر نیستن، اینجا عامل و علت عقد زمانن و رتبتن مقدم است بر علت خیار. وقتی او علتش مقدم شد، ما علت متقدم رو میگیریم، نتیجه این میشود انعطاق وجود دارد و خیار در کار نیست. پس تا اینجا می‌فرمایند روی قول اول و دوم و چهارم یقول قول بالعدم که بگیم خیار نیست. بعد در می‌گردن از حرفشون، می‌فرمایند و یحتمل قریباً از ثبوت، ما یه احتمال نزدیکی هم می‌دیم که خیار ثابت باشه. این و یحتمل قریباً یعنی فقط خیار دیگه نسبت به قیمت، نه نسبت به خود عین، کمان که از ادله‌ای که بیان کردن استفاده میشه. شش دلیل در اینجا اقامه میکنن بر این که بگیم بایع نسبت به این قیمت عبد خیار داره. که توضیح دادیم در اون جلسه، خیار نسبت به قیمت، یعنی بایع ثمن رو برمیگردونه به مشتری، میگه خب حالا که عبد من آزاد شده، قیمتش رو من برگردون. دلیل اولش میگه جمع بین الحقین. ما در اینجا دو تا حق داریم، یک حق حق بایعه، یک حق حق عبد معتقد یا منعتق، یا به تعبیر بعضیا یک حق حق الخیار است و یک حق حق الانتطاق. جمع بین الحقین اقتضا میکنه بگیم بایع نسبت به قیمت خیار داره. دلیل دوم دفعا للمنافات. بالاخره ما هر وقت دو تا دلیل رو دیدیم با هم تنافی دارن، راهی برای دفع منافات وجود داشته باشه، باید اون راه رو طی بکنیم و راه این است که بگیم بایع نسبت به قیمت خیار داره. دلیل سوم عملا به نسینه، یکی اخبار عشق یکی اخبار خیار. ما بخوایم به هر دو عمل کنیم، راه این است که بگیم خیار نسبت به قیمته. دلیل چهارم فرمودن اجماع داریم بر این که ید بایع هم از عین و هم از قیمت زائل نمیشه، از هر دو اگر بخواد زائل باشه این خلاف اجماعه. دلیل پنجم این است که خیار رو معنا کردیم ملک و فسخ العقد. صاحب مقابی فرموده است که اینجا که ما میگیم بایع نسبت به قیمت خیار داره و میگه فسخ، تو این فسخ فسخ حقیقی نیست. فسخ حقیقی این است که وقتی معامله فسخ شد، نبی بره در ملک بایع، سمن کلن بیا در ملک مشتری. این فسخ در اینجا فسخ نازل منزله عرشه. در اونجایی که در نبی یک عیدی وجود داره، اونجا مشتری میتونه جزء طالب یا وصف طالب رو به عنوان عرش بیاد از بایع بگیره، یه مقداری از ثمن رو به عنوان عرش بیاد بگیره، در حالی که مبی به ملک بایع بر نمیگرده، ثمن هم کلا به ملک مشتری بر نمیگرده. صاحب مقابی فرموده ما این فسخ در اینجا رو میگیم نازل منزله عرشه، یعنی فسخ در اینجا فسخ حقیقی نیست. پس چیه؟ به همین مقداری که نسبت به قیمت خیار دارن. حالا که خود مبی رو نمیتونی بدی، خیار قیمتش رو برگردون به بایع. نمیگیم نازل، میگیم به شبیه اونه، میگیم شبیه او هست، نه که اینجا بگیم خیار عیب هست. دلیل ششمی که در اینجا بیان میکنن این است که ما یه فرع دیگری داریم که ظاهرن بین اون فرع و بین ما نحن فی فرقی وجود نداره، و اون فرع این است که اگر بایع عبدی رو بفروشد به مشتری به شرط العتق، میگه این عبد رو دیر فروشن به شرطی که آزاد بکنیم، بایع هم قبول، مشتری هم قبول میکنه، بعد که مشتری خرید فهمید که این پدرش بوده و خود به خود آزاد شده، دیگه نیاز به این که مشتری بگه اعتق فکر نداره، خود به خود آزاد شده. فقها ها اینجا گفتن که بایع نسبت به قیمت این عبد چی داره؟ خیار داره. و مشتری میگه خب تو نتونستی به شرط عمل کنی، من خیار دارم، حالا که خود عبد رو نمیتونی به من بدی قیمتش رو بده. صاحب نقابه سرمایه در مانحنفی هم همین حرف رو بزنیم، چون بین اون فرق و بین مانحنفی فرقی وجود نداره. این هم دلیل ششومی که در اینجا بیان میکنن. تا حالا حکم سه صورت از اون چهار صورت بیان شد، حکم صورت سوم فقط باقی مونده. صورت سوم خیلی آسون هست، این است که ما بیاییم بگیم الخیارو بالعقد، یعنی الخیارو بالملک. بله، صورت ثالث این است که الاول و بالاول و ثانی دستانی، که بگیم خیار بالعقد و انعطاق به ملک. خب اینجا روشن علت هر کدام مقدمه همان مواقع میشه، چون علت خیار زمانن و رتبتن مقدمه. میگیم اول که عقد آمد خیار آمده، این اتاق رو میگیم معلول برای چیه؟ ملکه. خود ملک تازه معلول برای عقده، یعنی عقد میاد ملک میاد بعد این اتاق میاد. پس این اتاق رو میگیم معلول ملکه، اما خیار رو هم میگیم معلول خود عقده. پس در نتیجه علت خیار مقدم است بر علت انعطاف. خب حالا که مقدمه، بگیم بایه نسبت به این قیمت خیار داره. ما اینجا مبانی رو مرحوم صاحب مقابی روشن کردن، در میان نظریه و مبنای خودشون رو در بین این چهار مبنا روشن میکنن. می‌فرمایند چون ما در جای خودش ثابت کردیم که خیار به مجرد العقد حاصل میشه و انعطاف بالملکه، نظریه ما این میشود که در اینجا باید خیار مجلس دارد و از خیار مجلسش میتونه استفاده بکنه. این خلاصه کلام ایشون با تفصیل مفصلی که داشت. تا ببینیم مرحوم شیخ چه نظریه رو راجع به کلام ایشون داره. ولحاصل که این ولحاصل انصافش این است که یک مطلب دیگریه، خلاصه مطلب قبل نیست. اشاره می کنن به مبنای مسئله، انا اذا قلنا ان الملک فی من ینعتق علی تقدیریون، اگر قائل شدیم که ملک در من ینعتق علی تقدیریه، یعنی ملک فرضیه، یعنی فرض میکنیم مشتری یه لحظه مالک شده، بعد این عبد از ملک او آزاد شده، لا حقیقیون بل معاملت علیه من المتباین، معامله بر این من ینعتق از این دوتا متباین مواتات بر اخراج این من ینعتق عن المالیه، مواتات بر این معنا و سلکهی فی سلک مالا یتمول، یعنی این رو دیگه داره در داخل می کند در چیزی که دیگه مالیت نداره، یعنی میخوایم او رو حرش بکنیم که حر دیگه لیس به ماله. بعد شیخ فرمود لکنه حسن ما علمه ما، این مطلب در صورتی که بایع و مشتری عالمن به درد میخوره، بایع عالم است به این که این تا بفروشه به مشتری از ملکش آزاد میشه و منعتق میشه، مشتری هم عالمه. در این فرض علم میتونیم ما بگیم اینا مواطات کردن بر اخراج از مالیت. فتحمل اشاره داره به یک مطلبی که مرحوم سید یزدی در حاشیه بیان فرموده و اون این است که بین این که ما قائل به ملک تقدیری یا ملک حقیقی بشویم فرقی وجود نداره. چرا؟ بالاخره اونجایی که بایع و مشتری میدانن که این نبی آزاد میشه، سید در حاشیه اینطور میگه، آیا اینها انشاء چی کردن؟ بایع وقتی میگه بیع تو، داره انشاء میکند اخراج عن المالیه را یا داره انشاء میکند ملکیت را؟ مطلق انشاء ملکیته. ما چه قائل بشیم به این که به ملکیت تقدیریه چه حقیقی، چون منشأ ما ملکیته. حالا که منشأ ما ملکیته، پس در هر دو صورت بی واقع شده لن اطلاق. یعنی اگر از این بایه سوال کنیم آی بایه، تو که داری این پدر رو به این مشتری میفروشی، چه قصدی داری از این معامله؟ میگه من میخوام پولم رو بگیرم، من میخوام یکی رو بفروشم و ملک او بکنم. نمیگه من میخوام او رو چهش بکنم، اطلاق بکنم. و اگر قصد از اول بگه اطلاق تو این عبد را، چی میگه این بیع اینجا واقع شده؟ بیع واقع نمیشه. بیع در صورتی است که قصد ملکیت و انشاء تملیک در کار باشه. بنابراین بیانی که گفتیم فرقی نمی کند که بایع و مشتری عالم باشن یا عالم نباشن. بین تقدیری و حقیقی فرقی وجود نداره، در هیچ کدام مسئله اطلاق در کار نیست. وقد یقال، قائل صاحب مقابیس مرحوم عبدالله کستری، این ثبوت الخیار لمن انتقل عن، خیار برای کسی که مال، یعنی این نبی از ملک او منتقل شده، یعنی بایع، مبنیست بر این که ان الخیار والانعطاء. ببینیم این دوتا معلول کیه؟ هل یحصلان به مجرد البیع، یعنی یا به مجرد العقد هر دو حاصلن، به مجرد البیع یعنی عقد علت هر دوست، اینجه او بعد از ثبوت الملک آن ما، یا ملکیت علت هر دوست، این دو اول اول یعنی خیار دل اول بالعقد و ثانی یعنی انعطاق، دل ثانی یعنی به چی؟ به ملک. اول عقد یعنی خیار بالملک است، انعطاق بالعقد. فعلل اولین والاخیر، علل اولین، اولین یعنی هر دوشون معلول عقد یا هر دوشون معلول ملک، اول و دوم. اخیر که بگیم خیار معلول ملکه، انعطاق معلول عقد، یقبل قول بالعدم، این خیار در کار نیست. لامزعیت، امزعیم درست نیست، لامزعیت اخبار الاب، چون اخبار اب امزاد، امزا یعنی انفذه، انفذ و چه انفذیت، انفذیته. خوب اینجا رو دقت کنید، امضا بودن از این باب است که اخبار اد دلالتشون روشن‌تر است از اخبار خیار، ولذا مرحوم سید در حاشیه تعبیر کرده به جای امضاییت به انفسیت، یعنی اینا هر دوشون دلالت دارن و دلالت اخبار اد اقوا، و وقتی دلالتش اقوا بود او مقدم میشه. بله؟ انفسیت داره؟ بله. از این جمع در خود این مکاتب های ما بالا سنیشه انفسیت، در بعضی از نسخه های مقابیش داره لأخسیت، دیگه حالا او خیلی چیز شده، اما انفسیت درست. خب که این آقا این انفسیت اقتضا میکنه که بایه نسبت به این خیار نداشته باشه، اما چرا نسبت به قیمت خیار نداشته باشه؟ میگه و کون القیمه، یعنی ول کون القیمه بدل العین، قیمت هم بدل عینه. و یمتنع و استحقاق قیمت من دون المبدل. این تا اینجا وجه عدم خیار بنابر اولین، اما وجه خیار بنابر اخیر خیلی روشنه. و لثبت تعلقه، یعنی تعلق الاسم علی الاخیر، چون بنابر اخیر گفتیم اسم معلول عقده، خیار معلول ملکه. این ترتیبی که عرض کردم رو دقت کنید، عقد اوله، ملک معلول این عقده. حالا اگر یه چیزی آمدیم گفتیم معلول خود عقده، یه چیز دیگری شد معلول ملک، اونی که معلول عقده است بر اونی که معلول عتقه، معلول عتق هست، یعنی معلول ملک است، چی میشه؟ مقدم میشه رتبتن و زمانه. بعد میفرمان و یحتمل قریبا از ثبوت، ثبوت رو یادداشت کنید، یعنی ثبوت خیار نسبت به قیمه، این در مقابل و کون القیمه و دلال اینه. ما گفتیم که نسبت به قیمت هم خیار نیست، دیگه نه، احتمال داره بگیم نسبت به قیمت خیار هست. به شش دلیل. یک، جمعا بین الحقین، حقین رو دو جور معنا کردن، فرقی هم نمی کنه خیلی، دو تعبیره. یکی بگیم حق الخیار، و حق الانعطاء. دوم بگیم حق البایه، به جای انعطاء بگیم حق عبد منعطف. چون عبد آزاد شده دیگه، هر دیگه بر نمیگرده بره قیمت، وقت باید قیمتش رو داد. جمع بین اینا نیست که بگیم قیمت رو بپردازه. دلیل دوم و دفعا للمنافات من البین، منافات در اینجا در کار نباشه. برای دفع منافات بگیم که نسبت به قیمت خیار داره. دلیل سوم عملا به نفعین، هم نفعی که دال بر خیاره، هم نفعی که دال بر عفقه. دلیل چهارم که این دلیل چهارم و پنجم رو سید باز در حاشیه داره که اصلا ربطی به من اینه و بل اجماع را عدم امکان زوال ید البایه عن العوضین. اجماع داریم که امکان ندارد زوال ید بایه از عوضین. خب عوضین رو چی معنا بکنیم؟ مرحوم سید در حاشیه عوضین را ثمن و قیمت معنا کرده. ثمن یعنی اون پولی که مشتری داده، قیمت هم یعنی قیمتون هست. وقت معنای عبارت این میشه، از یه طرف بایه بگه فسختو، فسختو معناش این است که ثمن از ملک بایه خارج بشه. اون وقت از اون طرف بگیم قیمت هم داخل در ملک بایه نشه، این معناش این است که هم ثمن هم قیمت بایه ملکیتش نسبت به اونا چی بشه؟ زائل بشه. این خلاف اجماعه. اما در حالی که این عوضین در اینجا یعنی بدلین، بدل مبدل، اجماع ادعای اجماع میکنه صاحب مقابیز که نمیشه اجماع داریم بر اینکه بایه یدش از عین و قیمت عین، بگیم هم از عین کوتاهه هم از قیمت عین. عوضین مراد اینه. بله میشه برگردون به این مطلب، اون تا به دو ملاکه عرض میشه، اینا به دو ملاکه میشه، ملاکهاش مختلف، اما اینطور نیست که روحن خیلی فرقی داشته باشه. ملاکش اینه که ما در اونجایی که حق کاری به دلیل و دلالت دلیل نداریم، اونجایی که حق میخوایم جمع بینید رو حق بکنیم، در عملا به نسین جمع بینید رو دلیل میخوایم بکنیم، کار به حق نداریم اصلا. حالا اجازه بدید دو سال براتون حل بشه که هر چه دیگه، پس اونجا ملاک نه. در مسئله منافات هم ما نمیخوایم کاری به دلالت دلیل عرض میشود که این عقل واس یا اون عقل، ما نداریم، کاری به تنافی داریم فقط. ببینید یه وقتی هست که میگیم که آقا کدام این از عقل واس، دنبال عقل واس میگردیم. یه وقتی هست که میگیم که آقا هر دو دلالتشون خوبه، جمع کنیم بین این دو تا. یه وقت هست که فقط مجرد دفع تنافیه، بخواهم یه کار کنیم تنافی در کار نباشه. برای رفع تنافی هم همین رو هست که بگیم خیار نسبت به قیمته. البته واقعش این است که بین جمع بین الحقین و بین نفسین فرق خیلی روشن و خوبیه، اما دفعا للمنافات رو که یکی از این دوتا اگر برگردونیم اشکالی نداره، که دلیل مستقلی با تکلف میشه دلیل مستقل باشه. تا اینجا چند دلیل بیان شد؟ چهار دلیل. تنزیلن دلیل پنجمه. این تنزیلن للفسخ و باز مرحوم سید فرمود ربطی به ما نحنفی نداره، اما فقط مرحوم ایروانی در حاشیه اون معنایی که ما در توضیح مطلب گفتیم ایشون فرموده که طبق اون مطلب خیلی خوب میشه. و تنزیلن للفسخ منزلت العرش. اول بگیم عرش کجاست؟ عرش مع ظهور عیب فی احدهما. اونجایی که در معامله عیبی در احد العوضین باشه، عرش در کاره. این خیلی روشن. اون وقت بیاین بگیم فسخ نازل منزله عرش یعنی چی؟ وجه تنزیل چیه؟ وجه تنزیل اینه، همانطوری که عرش موجب به هم خوردن کلی معامله نیست، در عرش نمیگن نبی برگرده به ملک بایه، ثمنم برگرده به ملک مشتری، همه چی سر جاش محفوظه، مشتری میگه ما به تفاوتی به من بده. همانطوری که در عرش اینطوره، در فسخ هم بیم این حرفو بزنیم، بگیم پول رو بایه گرفته، عبد رو فروخته به مشتری، این عبد آزاد شده. بگیم خب حالا که عبد آزاد شده، یه کاری به عبد که مبیعه نداشته باشیم، مبیع در جا خودش بمونه، قیمتشو بده، عرض بایه پول رو برگردانه، که این رو مرحوم ایروانی ازش تعبیر میکنه به فسخ غیر حقیقی. فسخ حقیقی این است که عین مبیع بره تو ملک بایه، عین ثمن هم بره تو ملک مشتری. اما حالا که اینجا اینطور نیست، این میشه فسخ تنزیلی یا فسخ غیر حقیقی. خب و تنزیلن للفرق منزلت الارض من ظهور ایبن فی اهده ما و للعتق، یعنی تنزیلن للعتق منزلت به منزلت طلب العین، بگیم عتق هم به منزله این است که این طلب شده. دلیل ششم و لأنهم آمدن قیاس کردن به یک فرقی، و لأنهم حکمو فقها حکم کردن به جواز فرق و رجوع به قیمت در اونجایی که اذا باعه به شرط العق، بایه میگه میفروشم به شرطی که خود آزاد کنی، و ظهر بعد از معامله روشن شد که کون این مبی ممن ینعتق علی المشتری، خود به خود آزاد شده، پدر این مشتری بوده. او تعیب به ما یوجب ذلک، یعنی به ما یوجب الانعتاق، اگر عبد یه عیبی پیدا کرد که موجب آزادیش بشه، مثلا میگن این عبد فلج شد، زمینگیر شد، موجود آزادیش میشه. و ظاهر عدم الفرق بینه، بین این فرقی که ما گفتیم به شرط العرق و بین المقام، خب چطور در اونجایی که به شرط العرق میفروشه بعدن اینطور میشه؟ میگن بایه خیار داره، میتونه قیمت این رو بگیره، ما نهنوکی هم همینطور باشه. اساس خیار حالا دیگه در مجلس بودن، ما فعلا اینجا محور رو بریم رو اساس خیار، حالا مجلس میخواد باشه یا خیار تخلقی شد، هرچی میخواد باشه، اگر یه چیزی مانع از خیار در اونجاست، در اینجا میتونه باشه، در اینجا باشه، در اونجا میتونه باشه، فرقی نمی کنه. و علی الصالب، ببینید داریم حرفای صاحب مقابیس رو میخونیم، خوب دقت کنیم. علی الصالب یعنی اونجایی که خیار بالعقد و انعطاف که چیه؟ به ملک. یتجه ثانی، ثانی یعنی بگیم بایه نسبت به قیمت چی داره؟ خیار داره. لما مر یعنی جمع بین نفسین، جمع بین الحقین، وقتی یه دلیل اضافه هم داره، و لسبق تعلق حق الخیار، حق خیار مقدم است بر عروض عتق، چون عتق معلول ملکه، اما فرض کردیم که خیار معلوله خود عقده. ثم قال صاحب مقابیس، حالا که مبانی رو بیان کرده، فرموده و حیث و کان المختار فی الخیار انهو به مجرد العقد و فی العقد قائلین به این که انهو بعد الملکه، و از اون طرف و دل ظاهر الاخبار و کلام الاصحاب، هم اخبار هم کلام فقها ها دلالت دارد علی ان احکام العقود و الایقاعات تتبعها، احکام عقود و ایقاعات پشت سر عقود و ایقاعات در نیاید، به مجرد حصول ایقاع و عقود، اذا لم یمنع انها از این احکام مانع اون، من غیر فرق در این احکام بین خیار و غیر خیار. بل قد صرحوا، خود فقها تصریح کردند به ان الخیاره یثبت بعد العقد، خیار بعد العقد، و انه یعنی ان العقد علتون، و قاعده این است که قاعده فلسفی است که معلول لا یتخلف عن علته، معلول چی گرفتیم؟ خیار، علت عقد، معلول خیار. کما ان الانعتاق لا یتخلف عن الملک، اینا عبارت های روشنیه. فالاقرب هو الاخیر، حالایی که ما مبنامون این است که خیار بالعقد و انعطاف بالملکه، اقرب اخیره، اخیره یعنی بگیم بایه
خیار دارد نسبت به چی؟ به قیمت. کما هو ظاهر المختلف و تحریر و مال الیه الشهید، شهید هم غیر پیدا کرده. خب حالا بعد یه قیدی میذاره میفرماد ان لم یثبت الاجماع علی خلافه. اگر یک فقیهی بیاد بگه جناب تستری ما اجماع داریم که بایع نه خیاری نسبت به این داره نه قیمت، ما تسلیم میشیم. اما اگر چنین اجماعی ثابت نباشه، بایع نسبت به قیمت خیار داره. بعد یه معیدی میاره و یعید این خیار را، و یعیده یعنی یعید این خیار را نسبت به قیمت اطلاق اکثر. اکثر که آمدن گفتن که در بی خیار مجلسه نیامدن قید بزنن بگن الا اون جایی که نبی ما چی باشه منگن اثر باشه. اکثر فقها به صورت مطلق خیار مجلس رو بیان کردن. از طرفی مهمتر و دعوا معجل دوم ابن زهره ادعا کرده از اجماع در ثبوت خیار مجلس را فی جمیع ضروب المبی در تمام اقسام مبی من غیر استثناء من ینعتق و اصلا استثناء نکرده. خب حالا که استثناء نکرده در جمیع ضروب مبی گفته، اینا معید این است که بگیم بالاخره بایه من انتقل ان لااقل خیارش نسبت به قیمت باقیه. این خلاصه کلام صاحب مقابی. مرحوم شیخ تعلیقی دارن بر فرمایش صاحب مقابی. خلاصه فرمایش شیخ این است که در باب فقه فقها دو مبنا دارن. در باب فقه یک مبنا نتیجش عدم و ثبوت الخیار است، مبنای دوم نتیجهش ثبوت الخیاره. حالا امروز درستین مبنای اول رو بخونید. مبنای اول در باب فقه این است که فقه به این معناست که فاسق دار فاسق و ما در مانعنوزی کی بخواییم قرار بدیم؟ بایه. بایه وقتی گفت فسختو ملک را از نفسوخ و علی بگیرد و داخل در ملک خودش بکنه. بس معناش این است که یه چیزی رو بایه از ملک خودش خارج کنه، در مقابل از مفسوخ و علی اون چه که در ملک مفسوخ و علی بوده او رو بگیره داخل در ملک خودش کنه. روی این مبنا در مانعنفی بایه خیار نداره. چرا؟ چون در اینجا من ینعتق و علی که مبیعی بود در اختیار مشتری قرار داده شد خود به خود آزاد شده. امکان این که این مبیع دوباره بیاد تو ملک مشتری سپس از ملک مشتری داخل در ملک بایع باشه وجود نداره. حالا که این امکان وجود نداره فسخته بایع می شود لغو طبق این مبنا. انتها کلام صاحب مقابی رفع مقامه اقول ان قلنا انه یعتبر فی فسخ العقد بالخیار. اگر بگیم در فسخ عقد به سبب خیار یا به تقاعد، تقاعد فسخ طرفینی با رضایت طرفینه، ان قلنا انه یعتبر خروج الملک ان ملک من انتقل الیه، من انتقل ان غلطه، خروج الملک ان ملک من انتقل الیه، این باید مال از ملک من انتقل الی خارج بشه. چرا؟ نظرن الى ان خروج احد العوضین ان ملک احدهما، خروج احد العوضین از ملک یکی از این دو نفر مستلزم این است که عوض دیگر یستلزم دخول الاخر، یعنی دخول عوض دیگر فیه در ملک دیگری. یعنی از احد المتبایعین هر مالی خارج شد ملک دیگری داخل در او بشود، در ملک او بشید. ولو این که تقدیرن ولو اینکه تقدیرن، یعنی ما فرض بکنیم خروج از ملک مشتری را، یعنی فرض کنیم این مال دوباره داخل در ملک مشتری شد و از ملک مشتری خارج شد به ملک بایه.
اگر این چنین بگیم لم یکن وجهن للخیار فی ما نحن فی،
در ما نحن وجه برای خیار نیست، ولو اینکه بیایم مبنای شما صاحب مقابیس رو بپذیریم و بگیم خیار دل عقد است و انعطاق هم دل ملک،
ولو قلنا بکون الخیار به مجرد العقد ول انعطاق عقیب الملک آنن ما،
چرا؟
اذ برفت العقد لا یقبل المنعقب علیه،
برفت العقد نگه اومد فسخت رو گفت ها گفت فسختو
قابلیت ندارد منعقب علیه لأن یخرج من ملک المشتری،
برای اینکه خارج از ملک مشتری شود به ملک بایه، یعنی فرض بکنیم که عرض می شود داخل در ملک مشتری بشه آنن ما، بعد از ملک مشتری داخل در ملک بایه بشه، این چنین چیزی هم امکان نداره. چرا؟
از ملکیت المشتری لمن ینعتق علیه لیس علا وجه یترتب علیه سوال انعطاق.
شیخ اینجا می فرماید که در چنین معاملاتی، خوب دقت کنید، در چنین معاملاتی که مشتری عبدی رو می خرد که این عبد پدرشه، مشتری اگرم بگیم مالک، این ملکیتش فقط ظرف است برای یک اثر و اونم انعطاق. هر زمانی هر وقتی در هر شرایطی گفتیم آنن ما شد مالک، فقط یک اثر داره و اون انعطاق. این چنین نیست ملکیتی براش پیدا بشه اثری غیر از انعطاق، غیر از انعطاق یعنی این همین ملکیت رو منتقل کنه دوباره به
بایه، چنین اثری نداره. از ملکیت المشتری لمن ینعتق علی لیس علی وجهن یترتب علیه،
نیست به طوری که مترتب شود بر او سبل انعطاق. پس دیگه دخول در ملک بایه اثرش نیست. هر زمانی دوباره فرض کنید این مشتری مالکه، خب فرض کنید، اما فرضش فقط مساوی با این است که اثرشی بیاد انعطاق. نمیشود ملکیتی رو ما برای مشتری فرض بکنیم اثرش به این باشه که این ملکیت بعد از اینکه بایه گفت فسخته دوباره به ملک بایه منتقل بشه. عبارت خوب دقت بفرمایید. ولا یجوز ولا یجوز لا یمکن ولا یمکن تقدیره، یعنی تقدیر من ینعتق علی بعد الفسخ قبل الانعطاق خارجا عن ملک المشتری الى ملک البایه ثم انعطاقه مضمونا علی المشتری. حالا که یه مقدار توضیح میخواد تا آخر وقته ان شاء الله باشه فردا هست. و صلی الله علی محمد.